بارز سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم با تازه ترین تحولات از افغانستان و جهان. از هشدار حکومت افغانستان در رهبری جدید طالبان خواهید شنید.
رهبری جدید طالبان هم که اگر قرار شود که مسیر رهبران گذشته خود ادامه بدن، اونا هم با سرنوشت اختر منصور مواجه خواهد شد.
و نظامیان افغان در بغلان هنوز در محاصره شورشیان هستند. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر این گزارش ها برمیگردم، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با سعید سمیع عباس.
نخست سرخط خبرها. مقامات ناتو در مورد وضعیت اوروزگان و شمال کندهار نگرانی دارند. در یک ویدئویی که به دست رادیو آزادی رسیده، مراسم بیعت بعضی قماندانان طالبان و ملا هبت الله اخندزاده نشان داده می شود. دونالد ترامپ به حیث کاندید نهایی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شناخته شد. تفصیل خبرها. قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از وضعیت امنیتی اوروزگان و مناطق شمال کندهار ابراز نگرانی کرده است. هرچند جنرال چارلز کلیولند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو، دیروز در یک نشست خبری در کابل رد کرد که شورشیان طالب توانایی تصرف کدام ولایت و یا منطقه مهم را دارند، اما وضعیت را در این مناطق نگران کننده خواند.
مناطقی که برای ما نگران کننده است منطقه شوالیکوت در شمال کندهار، شارای ترینکوت و ولسوالی های اطراف ترینکوت می باشد.
قبل از این ولسی جرگه افغانستان از وضعیت امنیتی برخی ولایات به خصوص اوروزگان ابراز نگرانی کرده و عده از اعضای این جرگه از احتمال سقوط این ولایت به دست طالبان حرف می زنند. رادیو آزادی ویدیویی را به دست آورده که شماری از قماندانان طالبان را نشان می دهد که به ملا هبت الله اخندزاده رهبر جدید طالبان بیعت می کنند، اما تصویر ملا اخندزاده در ویدیو نشان داده نشده است. هنوز مشخص نیست که این تصویر ویدیویی در کجا و چه زمانی گرفته شده و ثبت گردیده است. منابع مستقل صحت آن را تا هنوز تایید نکردند. این در حالی است که ملا محمد رسول رهبر گروه انشعابی طالبان مخالفت خود را برای انتخاب ملا هبت الله اخندزاده به حیث رهبر گروه طالبان اعلان کرده است. جنگ شدید در مناطق مختلف بغلان مرکزی ادامه دارد و نیروهای امنیتی افغان با مقاومت شدید جنگجویان خارجی در منطقه روبرواند. والی بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت جنگ در مناطق غرب دریا جریان دارد و نیروهای امنیتی افغان توانستند که چندین قریه را از چنگ جنگجویان طالبان که در صفوف آنها جنگجویان خارجی هم شاملند دوباره تصرف کنند. عبدالستار بارز اضافه کرد نیروهای افغان به خاطر مسئولیت جان ملکی ها نمی توانند به طور سریع عمل کنند، اما باشنده های این مناطق می گویند جنگجویان طالبان حاصلات آنها را آتش زده و آنها مجبور شدند که فرار کنند و هیچ چیز برای خوراک و بود و باش ندارند. وضع صحی در غور نگران کننده خوانده شده است. مقامات کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و مسئولان صحی در غور دیروز در یک کنفرانس خبری گفتند که مراکز صحی در این ولایت با کمبود دکتر و کارمند صحی روبرو بوده و اصلا در ولسوالی های این ولایت دوا پیدا نمی شود. رمضان عطشان، یک عضو شورای ولایتی غور، در این نشست خبری وزارت صحت عامه را انتقاد کرد که به مشکلات مردم و وضعیت صحی در این ولایت توجه نمی کند. ریاست صحت عامه غور هم این مشکلات و کمبودی ها را تایید کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از باشنده های این ولایت می گوید که از دو ماه به این سو در دواخانه های این ولایت دوا پیدا نمی شود. رادیو آزادی. ادامه اخبار. کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ رأی کافی به دست آورد که کاندید نهایی این حزب برای ریاست جمهوری آمریکا شود. خبرگزاری های آمریکایی میگویند که او رأی 1237 هیئت انتخاباتی را در داخل حزب جمهوری خواه به دست آورده که برای نهایی شدن نامزدی وی از این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کافی میباشد. این خبرها چند ساعت بعد از آن به نشر رسید که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اظهار داشت رهبران جهان دلیل کافی دارند که توسط ترامپ گیج شوند. صدراعظم عراق از مظاهره کنندگان ضد حکومت تقاضا کرد که مظاهرات را متوقف بسازند تا قوای نظامی این کشور بتواند بر تصرف دوباره شهر فلوجه از دست گروه دولت اسلامی تمرکز کنند. از ماها به این سو طرفداران رهبر قدرتمند شیعه های عراق مقتدی الصدر هر روز جمعه دست به تظاهرات زده و خواهان اصلاحات می باشند. برای محافظت از مظاهره کنندگان قوای بیشتر امنیتی در اطراف منطقه سبز بغداد جابجا می شوند. صدر اعظم عراق حیدر علی بادی که دیروز از خط اول جنگ در فلوجه دیدن نمود اظهار داشت از جوانان این کشور می خواهد که مظاهرات خود را تا آزادی فلوجه متوقف بسازند، زیرا این جنگ به تلاش های گسترده نیاز دارد. او افسود برگزاری تظاهرات بر حق است، اما بالای قوای امنیتی فشار وارد می شود. رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان G7 دیروز اجلاس دو روزه خود را در ژاپن آغاز کرده و موضوع اقتصاد جهانی در صدر اجندای آنها قرار دارد. رهبران کشورهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، کانادا و ژاپن در مورد مسائل دیگر از جمله بحران مهاجرین در اروپا، تروریسم، امنیت اینترنتی و امنیت ابهار بحث می‌کنند. قبل از آغاز صحبت‌ها در ایسیشیما، سران این کشورها از منطقه مقدس ایسیجینگو که 127 معبد در آنجا می باشد، دیدن کردند. امروز رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از هیروشیما نیز دیدن دارد. او اولین رئیس جمهور آمریکا می باشد که از این منطقه که در زمان جنگ جهانی اولین بم اتمی از سوی آمریکا بالای آن پرتاب شد، دیدن می کند. روسیه، پاکستان و آذربایجان از جمله کشورهایی بودند که مانع دادن صلاحیت از جانب سازمان ملل متحد به کمیته نظارت بر آزادی بیان شدند تا ژورنالیستان دفاع نماید. در کمیته سازمان ملل متحد روز گذشته 10 کشور برای دادن صلاحیت به فعالیت این گروه غیر دولتی دفاع از ژورنالیستان رأی مخالف و 6 کشور رأی موافق دادند. جول سایمون، مدیر این سازمان غیر دولتی دفاع ژورنالیستان که مرکز آن در نیویورک است، اظهار داشت یک گروه کوچک کشورها که رکورد ضعیف در ساحه آزادی بیان دارند، تکتیک‌های بیروکراسی را برای مانع شدن به کار این سازمان شروع کردند. سفیر آمریکا در ملل متحد سامنتا پاور اظهار داشت در این مورد به شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد مراجعه خواهد کرد. او گفت که از رأی دیروز ناراحت شده است. و سیران اوهانیان، وزیر دفاع ارمنستان، میگوید نیروهای مسلح این کشور و جنگجویان جدایی طلب مستقر در ناگورنو قره‌باغ موافقتنامه اخیر عقد شده توسط رؤسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان را به طور مکمل تطبیق میکنند. سرج سرکاسیان و الهام علیف در 16 ماه می موافقتنامه را به هدف تامین آتش بس و آغاز گفتگوهای صلح به امضا رساندند. رؤسای جمهوری هر دو کشور در ویانا موافقه کردند که برای نظارت از آتش بس ماموریت سازمان همکاری و امنیت اروپا را در منطقه ناگورنو قره‌باغ گسترش می‌دهند. این سازمان در حال حاضر در منطقه 6 ناظر دارد. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرستی از داشته های این برنامه. هشدار حکومت افغانستان به رهبری جدید طالبان.
رهبری جدید طالبان هم که اگر قرار شود که مسیر رهبران گذشته خود ادامه بدن، اونا هم با سرنوشت اختر منصور مواجه خواهد شد.
نظامیان افغان در بغلان هنوز در محاصره شورشیان هستند. در رویدادهای جهان میشنوید که خدیجه اسماعیلوا خبرنگار آذری که تازه از بند رها شده است، میگوید به حیث خبرنگار به افشاگری های خود ادامه خواهد داد. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت در برنامه فکر نو از جوانان شهر مزار شریف میشنویم.
این دولت برادر چی رقم دولت است؟ یک شرکت جور نمیکنه، چی نمیکنه. این برادر غری ما رفتیم رای دادیم که ما آرامی میشه. این ما یوتو میکنیم، یوتو میکنیم. اینجا ما برادر گوشنه و توشنه پس خسته میریم.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام می‌رسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را داره. حکومت افغانستان به رهبری جدید طالبان هشدار می‌دهد. یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت اگر رهبری جدید طالبان راه جنگ را در پیش گیرد با سرنوشت ملا منصور روبرو خواهد شد. پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان در یک حمله هوایی نظامیان آمریکایی در پاکستان، ملا هبت الله رهبر این گروه شد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان در عکس العمل به اظهارات اخیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر تاکید کرد که در برابر آنان به مبارزه خود دوام می‌دهد که صلح نمی‌خواهند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که رهبر جدید طالبان هم راه جنگ و تشدد را در پیش گیرد با سرنوشت ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین این گروه مواجه خواهد شد. شاه حسین مرتضوی افزود موقف حکومتی این است که صلح با آنان ممکن خواهد بود که راه مذاکره و گفتگو را در پیش بگیرند.
آن بخش گروه‌هایی که تلاش دارند به کشتار مردم افغانستان ادامه بدن، به جنایت ادامه بدن و رابطه‌شان با حلقات تروریستی قطع نکنند، نیروهای امنیتی افغانستان با تمام توان در برابر آنها ایستادگی می‌کنند و رهبری جدید طالبان هم که اگر قرار شود که مسیر رهبران گذشته خود ادامه بدن، آنها هم با اختر منصور مواجه خواهد شد.
بر اساس گزارش ها ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان که در هفته جاری در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد، مخالف مذاکره صلح با حکومت افغانستان بود. طالبان مسلح روز دوشنبه ملا هبت الله آخندزاده را به حیث رهبر جدید خود انتخاب کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از نشر این خبر گفت که طالبان برای رسیدن به اهدافشان هنوز هم راه تشدد و خشونت را در پیش می‌گیرند. او تأکید کرد که آمریکا از حکومت منتخب افغانستان و قانون اساسی این کشور حمایت می‌کند. رئیس جمهور باراک اوباما که برای اشتراک در اجلاس رهبران هفت کشور صنعتی جهان به ژاپن رفته در یک نشست خبری گفت می‌پذیرد که او شاهد یک شریک مایل به مذاکره در رأس گروه تندروی طالبان نخواهد بود.
اگرچه توقع من نیست، اما امید من این است که مرحله برسد که طالبان پی ببرند که آنها قادر به اشغال این کشور نخواهند بود و آنچه نیاز دارند این است که وارد گفتگوهای جدید مصالحه شوند که رهبری آن به دست افغانها باشد و من فکر میکنم که اگر این کار شود امریکا و دیگران در جامعه جهانی از آن حمایت خواهند کرد، اما من تردید دارم که این به زودی واقع شود.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه روسیه میگوید با مرگ رهبر طالبان وضعیت امنیتی در افغانستان رو به خرابی بوده بهبود نخواهد یافت. خبرگزاری ایتارتاس از قول ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نقل کرده که میگوید کشته شدن ملا اختر محمد منصور امکان دارد وضعیت امنیتی را در افغانستان خراب سازد و همچنان امکانات آغاز گفتگوهای صلح طالبان و حکومت افغانستان را تضعیف نماید. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه که دیروز در مسکو با خبرنگاران صحبت میکرد گزارش هایی را رد کرد که گویا این کشور با ملا اختر محمد منصور تماس داشته و با او گفتگو کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روی امواج متوسط 1296 روی FM 100.5 شنونده ی رادیو آزادی هستید. بغلان مرکزی شاهد نبردهای شدید میان نظامیان افغان و شورشیان مخالف دولت است. مقام‌های محلی میگویند سربازان افغان در این برخوردها چندین قریه را دوباره تصرف کردند. اینکه حالا در بغلان چه می‌گذرد از خبرنگار ما می‌پرسیم. بشیر احمد غزالی از بغلان از طریق تلفن با ما هست. بشیر با عرض سلام، تازه‌ترین‌ها چی است از بغلان؟
بار سلام با شما و زور شما بخیر. ما دقایق پیش در تماس تلفنی با رادیو آزادی که با والی بغلان که داشتم، والی بغلان گفت که ما در عملیاتی که دیروز پنج شنبه آغاز کردیم بالای ساحات مختلف از بغلان مرکزی، گفت که تقریبا 8-9 قریه بسیار مهم از تسلط طالبان خارج شده و در این نبردها بیش از 30 مخالف مسلح دولت به شمول چند قماندانشان کشته شده و بیش از 30 نفر دیگه هم زخمی هستند. اما طالبان تا هنوز به این مورد ابراز نظری نکردند.
دقیقا در کدام مناطق بغلان همین حالا جنگ جریان داره؟
عملیاتی را که دیروز یا آغاز کردن در ساحات غرب دریای بغلان مرکزی که مطلقا در کنترل طالبان بود در این ساحه آغاز کردن و فعلا هم عملیات در قسمت های آبخول و در قسمت ها جریان داره و والی بغلان میگه که پیشروی بسیار زیاد است و ممکن است که تا ساعت عصر امروز بغلان مرکزی ساعتی که زیر کنترل طالبان است مکمل از وجود طالبان تصفیه شود.
در گذشته گزارش هایی داشتیم که هزاران نفر در نتیجه همین برخورد ها از خانه های خود در بغلان بیجا شدند و به مناطق دیگر رفتند. وضعیت زندگی این بیجا شده ها چطور است؟
میشه گفت که وضعیت زندگی بیجا شده ها تقریبا خیلی هم بد و وخیم است. اینا در بغلان مرکزی در خانه های این و آن یا همسایه و اقاربشان جابجا شدند، در اقارب و نزدیکانشان جابجا شدند و یا مهمتر از همه که کشت و زراعتشان ها که در حال سمد درو کردنش است، در حال از این که کشت زراعتشان درو کردن است ایره رها کردن آمدن و او کشت زراعتشان میشه گفت که در حال سوختن و برباد شدن است. یا از دولت تقاضا دارن که باید عملیات بکنه که ساحه را باز بکنه ما بریم به سر کشت زمین و زراعت خود و یا ایست که با طالبا یک سازشی بکنه که حداقل ما بتونیم که با خاطر آرام هم کشت زراعت خود جمع بکنیم.
با تشکر بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو زری از بغلان گزارش می‌داد. شنیدید که در چندین ساحه بغلان مرکزی درگیری‌ها میان نیروهای افغان و شورشیان طالب جریان دارد. خبرنگار رادیو زری در بغلان هست و تازه‌ترین ها را در این باره با ما و شما گزارش خواهد داد. برای شنیدن تازه‌ترین ها از بغلان و از دیگر مناطق افغانستان با رادیو آزادی باشید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای چگانه افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. همچنان روی صفحه اینترنت آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. دیدبان حقوق بشر خواهان توقف مجازات زنان به اتهام جرایم اخلاقی در افغانستان شده است. Human Rights Watch گفته که رئیس جمهور افغانستان باید این را مطمئن بسازد که با منع قرار گرفتن از آزمایشات بکارت و غیر قانونی خواندن بازداشت زنان به اتهام جرایم غیر اخلاقی در مسوده قانون جزای این کشور حقوق زنان تقویت شود. بیشتر در گزارش ستار فروغ مشنویم.
دیدبان حقوق بشر و یا Human Rights Watch گفته است زنان و دختران افغان که متهم به جرایم اخلاقی مانند فرار از خانه و یا فعل زنا می شوند اکثرا از سوی دکتران حکومتی مورد آزمایش بکارت قرار می گیرند. هیدربار یک پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در یک اعلامیه گفت رئیس جمهور غنی باید یقینی سازد که قانون جدید جزای افغانستان تحت قانون اساسی این کشور و قانون بین المللی حقوق زنان را تقویت نماید. او افزوده است که این گام با رفع تمام مؤاخذ جرایم اخلاقی و احکام تازه برای حفاظت زنان از خشونت برداشته شود. دیدبان حقوق بشر گفته است که در بسیاری موارد زنان و دختران متهم به جرایم اخلاقی به دلیل ازدواج اجباری و یا دیگر خشونت‌های خانوادگی فرار کردند. Human Rights Watch افزوده است که در بعضی موارد دیگر آنهایی که بالایشان تجاوز شده با داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج متهم شدند. هیدربار نیز اخیراً در صحبت با رادیو آزادی به علتهای فرار زنان از خانه چنین اشاره کرده بود.
زنان معمولاً از ازدواج اجباری، خشونت‌های خانوادگی و یا بازن تجاوز جنسی فرار می کنند. و به جای آن که از سوی سیستم قضایی به آنها به عنوان قربانی خشونت برخورد شود، همراهشان به حیث مجرم رفتار می شود.
در همین حال وزارت عدلیه افغانستان می گوید مسوده قانون جزای این کشور تکمیل شده است و تمام دیدگاه ها در جریان تدقیق مواد این قانون مد نظر گرفته می شود. سید محمد هاشمی معین اداری این وزارت به رادیو آزادی گفت
مسودهش تکمیل شده، حدود یک ماه پیش به وزارت عدلیه مسودهش تسلیم داده شد. فعلا روی کل محتوای کد، روی تدقیق مواد کد جزا کار جریان داره. انشاءالله امیدواریم تا آخر سال 2016 تکمیل رو کنیم. طبیعی است که ما کل نظریات و دیدگاه‌های که مطرح میشه اینا رو در نظر میگیریم تا جریان تدقیق کد جزا.
دیدبان حقوق بشر همچنان گفته است که با وجود وعده رئیس جمهور اشرف غنی در زمینه توقف حبس زنان و دختران به خاطر فرار از خانه، پلیس و سرنوالان به بازداشت آنها ادامه می دهند. هیدربار گفت که وعده رئیس جمهور افغانستان برای توقف بازداشت زنان و دختران فراری یک گام مهم به جلو در راستای تأمین حقوق زنان در این کشور است. Human Rights Watch میگوید برای وارد کردن تغییر واقعی لازم است تا محمد اشرف غنی یک فرمان روشن و الزام آور را صادر کند که هر پلیس و سرنوال به چه شکل شکایات علیه زنان و دختران را مورد رسیدگی قرار بدهند. به گفته این گروه حقوق بشر، با زنان و دخترانی که از خشونت‌ها فرار می‌کنند، من حیث جنایتکاران برخورد می‌شود، در حالی که عاملین خشونت‌ها آزاد گشت و گذار می‌کنند. به اساس تخمین دیدبان حقوق بشر، از سال 2013 به این سو نصف از زنان زندانی افغان و حدود 95% از دخترانی که در توقیف به سر می‌برند به اتهام جرایم اخلاقی بازداشت شدند.
روز دوشنبه گروه 110 نفری زنان افغان برای فراگیری آموزش‌های نظامی به ترکیه می‌روند. این بانوان حالا در صفوف نیروهای امنیتی افغان خدمت می‌کنند. وزارت دفاع افغانستان قصد دارد شماره زنان را در اردوی ملی افزایش دهد. نظیفه محبوبی و گزارش در همین باره.
اقبال علی معاون وزارت دفاع افغانستان حضور نظامیان زن را در سنگرهای نبرد دستاورد مهم برای این کشور می‌خواند. به گفته آقای علی این افسران پس از سم آموزش در ترکیه و برگشت به کشور در کنار نیروهای اردوی ملی در سنگرهای نبرد خواهند رزمید.
شما خواهران عزیزم مبارزه را پیش روی خود گرفتین در مقابل دشمنان کردیل این سرزمین، کمر همت بستین در کنار برادرای خود، می‌خواهید از وطن خود، از سرزمین خود با درگ حقانیت استاد میشین که هیچ وظایف بدون تعلیمات سرانجام شده نمیتوند. از زندگی ملکی و زندگی نظامی که مشکلترین وقت و مشکلترین زحمات را ضرورت دارد، مسئولیت بزرگ است که متوجه همه ما و شما میشه.
پس از پایان ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان که ترکیه نیز جز این ماموریت بود، این کشور همکاری هایش را در بخش آموزش به نیروهای امنیتی افغان ادامه داده است. به گفته وزارت دفاع افغانستان در سال گذشته صدها تن از نیروهای امنیتی مشمول افسران زن در این کشور آموزش نظامی دیدند. تا سال گذشته شمار نظامیان زن در افغانستان به 3000 تن می رسید و اکنون وزارت دفاع این کشور می گوید که تا پایان امسال این رقم به 10000 افزایش خواهد یافت. در کنار آن که 110 تن از افسران زن دوشنبه آینده به ترکیه می روند، این وزارت 150 افسر زن را برای فراگیری آموزش‌های نظامی به هند می فرستد. با این همه شماری از افسران زن که از آموزش در ترکیه بهره‌مند خواهند شد میگویند حاضرند از سرزمینشان دفاع کنند. رخشانه رضایی یکی از این افسران:
ای یگانه آرزوی ما بودن که چون وقتی که خارجی میایه از کشور ما دفاع میکنه، ما یک دختر افغان هستیم، ما افغان هستیم، ما نیم از پیکر جامعه هستیم، ما باید بر کنار برادرای اردوی ملی خود استاده باشیم، ما باید از مردم خود، از سرزمین خود دفاع کنیم. ان شاء الله چیزایی که برای ما تعلیم داده میشه ما اونها را یادداشت کنیم، بیاییم برای مردمی خود، برای نیروهای امنیتی خود یک گلگوی خوب بشیم.
حضور افسران زن در ماموریت‌های نظامی به ویژه در تلاشی خانه‌ها بارها از سوی وزارت دفاع و داخله مهم پنداشته شده است. اما امسال وزارت دفاع افغانستان میگوید برای افزایش حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی افغان بیشتر از گذشته تلاش می‌کند. شکریه مداوم یکی از افسران زن میگوید حاضر است دوشادوش نیروهای امنیتی کشور برزمد.
خدا این وعده را با خودم بر تو می‌کنم تا افغانستانم را هم ماننده که قهرمان بود قهرمان نگه دارم و سربلند نگه دارم. رفتن به کشور دوست ترکیه، آموزش دیدن در آنجا برای ما مانند آن است که یا هم دروازه سعادت برای ما باز خواهد شد انشالله.
وزارت دفاع افغانستان در حال از تلاش‌ها برای افزایش حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی کشور سخن می‌زند که سال روان میلادی از سوی مقام‌های آمریکایی یک سال پرچالش در این کشور گفته شده است. اما وزارت دفاع افغانستان می‌گوید این سال سال پیروزی نیروهای امنیتی افغان خواهد بود و حضور افسران زن در سنگرهای نبرد می‌تواند این پیروزی را بیشتر سازد.
رادیو آزادی را میشنوید. غور یکی از ولایت‌هایی است که مردم آن دسترسی به مراکز صحی کافی ندارند. دیروز جمعی از فعالان مدنی در این ولایت گرده هم آمده بودند و در رابطه با وضعیت امکانات صحی در این ولایت ابراز نگرانی کردند. آنها همچنان از کمبود ادویه در این ولایت سخن گفتند و از حکومت خواستند که به وضعیت صحی در ولایت غور توجه بیشتر شود. از غور همکارم گزارش دارد، عبدالقدیر غفوری.
این کنفرانس خبری مشترک که در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر غور برگزار شده بود، اشتراک کنندگان وضعیت صحی در این ولایت را بخصوص نبود ادویه در کلینیک های ولسوالی را نگران کننده خواندند. رمضان عطشان معاون شورای ولایتی غور که یکی از شرکت کنندگان این کنفرانس خبری بود، خاطر نشان ساخت که عدم توجه وزارت صحت عامه کشور و همچنان پایبند نبودن مؤسسه ACTD به تعهدشان در قسمت یک مال ادویه و استخدام پرسنل مسلکی در ولسوالی ها سبب شده است که امروز وضعیت صحت در غور بدتر شود. آقای عطشان هشدار می‌دهد در صورتی که به این نیازمندی مردم که حق مشروعی آنها است توجه صورت نگیرد، آنها ضمن راه‌اندازی حرکت‌های گسترده مدنی دروازه مؤسسه ACTD را نیز مسدود خواهند کرد.
در صورتی که نیازا و مشکلات صحی شهروندان غور تا می دهی جوزا مرفوع نشه، ما خود ما آمده ایم با همکاری شما جوان مردا و کسانی که صدای دادخواهی مردم به گوشی دولت مردان میرسونیم، ما هم دروازه استدی رو بسته کنیم.
در همین حال محمد حسن حکمی نیز با انتقاد از مؤسسه تمویل کننده ادویه کلینیک های ولسوالی های این ولایت میگوید که آنها هیچگاه به تعهدشان عمل نکردند. آقای حکمی میگوید که از دو ماه به این سود تمام کلینیک های ولسوالی های غور بدون ادویه میباشد که این کار مشکلات زیاد را برای باشنده های این ولایت به وجود آورده است.
نزدیک به دو ماه میشه دوای مورد ضرورتی که باید در کلینیک ها باشه و مردم مشکلش حل شوه متاسفانه موجود نیست. از طرف دیگه اینا نزدیک به 4 ماه میشه به کارمندان صحت که در این بخش خدمات ارائه میکنن معاش داده نشده. شکایت مردم است که دوا میره به دواخانه های شخصی دوباره با بالای مردم فروش رسانده میشه.
از سوی هم جواد علوی سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور نیز با انتقاد از وضعیت صحی در این ولایت میگوید که دسترسی به خدمات صحی حق قانونی هر شهروند کشور است، اما با گفته ایده این حق از شهروندان غوری گرفته شده است. با این همه غلام نبی یگانه رئیس صحت عامه غور نیز میپذیرد که مشکلاتی عمده در قسمت کمبود خدمات صحی در ولسوالی و مرکز این ولایت وجود دارد. آقای یگانه میگوید ضمن کمبود ادویه در مراکز صحی همچنان کمبود دکتر، نرس و قابل نیز یک از مشکلات است که دامنگیر مردم است.
همین یک شکتگی و اکثر اکمالات خدمات صحی از نایه دوا بیچار مشکل شده بود، ولی تایید میکنید متاسفانه خدمات شفاخانه ولایتی ما شما مشکل داشتیم که بستر خود شفاخانه ولایتی 50% خالی بود، متخصص و دکتر MD.
خواستیم تا نظر این مؤسسه را نیز با خود داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. نگرانی ها از نبود خدمات درستی صحی در حالی به وجود میاد که چند پیش شماری از شهروندان غور گفته بودند که امکانات شماری از کلینیک های ولسوالی های غور در مرکز این ولایت از سوی بعضی اشخاص به تفاهم دکتران این کلینیک ها حیف میل میشوند.
ساعت 11:27 به وقت افغانستان است. درست 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. در نیمه دوم ساعت هم برنامه فکر نو در انتظار شما هست. در برنامه فکر نو به مزار شریف می رویم و با جوانها صحبت می کنیم. خدیجه اسماعیلوا خبرنگار آذری رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد پس از رهایش از زندان یک بار دیگر تعهد کرد که به حیث خبرنگار به افشاگری ها ادامه خواهد داد. اسماعیلوا دیروز پس از آن از بند رها شد که یک محکمه آذربایجان حبس 7.5 ساله او را به 3.5 سال حبس تعلیقی کاهش داد. او به اتهام اختلاس و فرار از پرداخت مالی زندانی شده بود، اتهاماتی که خود خدیجه اسماعیلوا و فعالان مدنی باور دارند که انگیزه سیاسی داشت. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
خدیجه اسماعیل و سرانجام دیروز از زندان در شهر باکوی آذربایجان رها شده راهی منزل گردید. خانم اسماعیل و لحظه های پس از رهایی از زندان در صفحه فیسبوک خود در پیام نوشت: من از زندان رها شدم، از حمایت همه تان ممنون و به کار ژورنالیستیکی خود ادامه می دهم. بعدن خدیجه اسماعیل و خبرنگار بخش آذربایجانی رادیو آزادی در مصاحبه گفت: فکر میکنم که حکومت آذربایجان بالاخره قانع شد که نگه داشتن او در زندان به باهای گزاف بانها تمام شده است، زیرا با آن اهداف که مرا بازداشت کرده بودند نرسیدند. آنها نتوانستند که انتقادها بر حکومت آذربایجان را کاهش دهند. آنها موفق نشدند تا مانع ژورنالیسم تحقیقاتی در مورد شرکت‌های حکومتی در کشور پای خارجی شوند. بازداشت من هیچ گونه کمکی به آنها نکرد. استر محکمه آذربایجان حکم کرد که موعد حبس خدیجه اسماعیلوا به 3.5 سال حبس تعلیقی پایین آورده شود. او در تابستان سال گذشته به 7.5 سال زندان محکوم شده بود. حکومت آذربایجان خانم اسماعیلوا را به اتهام نپرداختن مالیه و سوء استفاده از قدرت در دسامبر سال 2014 میلادی بازداشت کرد. حکومت های غربی و عامیانه آزادی مطبوعات از مقامات آذربایجان خواستند تا او را رها کنند. اداره یونسکو مربوط به سازمان ملل متحد در اوایل این ماه با خانم اسماعیلوا جایزه بین المللی آزادی بیان را عطا کرد. سازمان عفو بین الملل او را از جمع کسانی خواند که به خاطر ابراز نظرش زندانی شده است. اداره فریدم هاوس امریکا در گزارش سالانه‌اش در مورد آزادی بیان آذربایجان را در جمع کشورهای گزارش داد که مردم در آن آزادی بیان ندارند.
و حالا هم به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شسته شده. مهمترین و تازه ترین خبرها با سعید سمی عباس.
کماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از وضعیت امنیتی اوروزگان و مناطق شمال کندهار ابراز نگرانی کرده است. رادیو آزادی ویدیویی را به دست آورده که شماری از کماندانان طالبان را نشان می‌دهد که به ملا هبت الله اخندزاده رهبر جدید طالبان بیعت می‌کنند، اما تصویر ملا اخندزاده در ویدیو نشان داده نشده است. جنگ شدید در مناطق مختلف بغلان مرکزی ادامه دارد و نیروهای امنیتی افغان با مقاومت شدید جنگجویان خارجی در منطقه روبرواند. وضعیت صحی در غور نگران کننده خوانده شده است. مقامات کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و مسئولان صحی در غور دیروز در یک کنفرانس خبری گفتند که مراکز صحی در این ولایت به کمبود دکتر و کارمند صحی دچار می باشند. کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ رأی کافی به دست آورد که کاندید نهایی این حزب برای ریاست جمهوری آمریکا شود. صدراعظم عراق از مظاهره کنندگان ضد حکومت تقاضا کرد که مظاهرات را متوقف بسازند تا قوای نظامی این کشور بتوانند در تصرف دوباره شهر فلوجه از دست گروه دولت اسلامی متمرکز شوند. رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان G7 دیروز اجلاس دو روزه خود را در ژاپن آغاز کرده و موضوع اقتصاد جهانی در صدر اجندای آنها قرار دارد. و روسیه، پاکستان و آذربایجان از جمله کشورهایی بودند که مانع دادن صلاحیت از جانب سازمان ملل متحد به یک کمیته نظارت بر آزادی بیان شدند تا ژورنالیستان دفاع نمایند.
در 1.5 دهه گذشته رسانه‌ها در افغانستان رشد سریع داشتند. حتی در نقاط خیلی دوردست هم مردم توانایی‌ان را پیدا کردند که رسانه بسازند و صدای خود را بلند کنند. اما در بعضی موارد بالای این رسانه‌ها انتقاد هم می‌شود. به طور مثال در جوزجان مردم از کیفیت نشرات برخی از رسانه‌های محلی شکایت می‌کنند و حتی ادعا دارند که این رسانه‌ها برخلاف سنت‌های مردم محل نشرات می‌کنند. از عالم رحمانیار می‌شنویم که دقیقاً چه انتقادهای بالای این رسانه‌ها در جوزجان وجود دارد.
برنامه‌های تفریحی برخی رادیوهای محلی که به طور زنده پخش می‌شود باعث اعتراضات یک تعداد باشندگان شهر شبرغان شده است.
خورمی کردی؟
شماری از باشندگان شبرغان میگویند عمدتاً برنامه‌های نشراتی این رادیوها مبتذل و پیش پا افتاده میباشد. نظام الدین یک تن از دکانداران شهر شبرغان به رادیو آزادی گفت مجری برنامه‌های برخی رادیوهای محلی که در این شهر فعالیت دارد برای شنونده حرف‌های توهین‌آمیز میزند. با گفته این باشنده شبرغان این حرف‌های گردانندگان رادیوهای محلی با روحی خانواده‌ها برابر نیست. وای به ادامه گفت
چند رادیوی محلی در شهر ما فعالیت میکنه با فامیلای مردم با کسایی که میشنون بسیار گپای مرغزانه میزنه و اینا توهین میکنن، اینا صحبتای بسیار توهین آمیز میکنن بر رادیوهای دیگه توهین است.
عبدالمصور شجاع گرداننده برنامه ادبی معرف که در رادیوی محلی غزل افتخاری کار میکند میگوید از این که این رسانه ها از لحاظ اقتصادی و مالی بسیار ضعیفند و برای پرداخت معاش برای کارمندانشان مشکلات دارند. افرادی که مسلکی هستند در بخش گویندگی بدون مزد و حق الزمه کار نمیکنند. از این سبب ناگزیر می شوند تا یک تعداد افرادی را که در بخش گویندگی بلدیت ندارند به حیث مجری برنامه میپذیرند. و همچنان افزود
پس اینا در پشت مایک میشنن برنامه هایی که میتن کاملا 95% البته تا جایی که من گراف میزنم 95% برنامه کاملا تفریحی میباشه، بسیار با حرفای شوخی حرفای میباشه که اصلا ایجاب نمیکنه که به یک جامعه سنتی و اسلامی همچو برنامه ها داده شوه. به نظر من عمدترین مشکلاتش این میباشه که اشخاص مسلکی بر رسانه ها نمیخواین کار بکنن و به خاطر که امتیاز داده نمیتونن و اشخاص غیر مسلکی در اونجا برنامه میتن.
شنونده های برخی رادیوهای محلی در شبرغان که علاقمند شنیدن برنامه های دلچسب ادبی هستند میگویند ایجاب میکند که ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان در برابر این رادیوها تصمیم همه جانبه بگیرد. در همین حال عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات و فرهنگ جوزجان با تایید این موضوع گفت که آنها این موضوع را چندین بار در خود اطلاعات و فرهنگ و مقر ولایت با مسئولان رسانه‌های محلی شریک ساختند، اما تا هنوز آنها ارزش‌های اسلامی، فرهنگی، اجتماعی و محیطی را در نظر نگرفتند. رئیس اطلاعات و فرهنگ جوزجان باز هم تاکید کرد که این رادیوها باید قانون رسانه‌ها را مراعات نمایند.
شما می‌دانید که در رسانه‌ها بر علاوه که قانونی وجود دارد، در قانون رسانه‌ها یک بخش و یک فصلش به نام نشرات ممنوعه اختصاص دارد و این نشرات ممنوعه اشنو مورد است که این باید رعایت شود به صورت جدی و هر یک از اصحاب رسانه ها اگر این مسائل را رعایت نمی کنه یکی خود اینا تخطی کردن از خود امو قانون و دیگه اینا بعض ارزش ها را هم زیر پای می کنن.
در ولایت جوزجان 7 رادیوی محلی و 1 رادیوی دولتی فعالیت دارد که نشرات برنامه های تفریحیشان عمدتاً لایف و یا پخش مستقیم است که در این اواخر شماری از مردم و مسئولان محلی در این ولایت از نشر برنامه های غیر اخلاقی برخی از این رادیوها انتقاد می کنند. این در حالی است که به روز چهارشنبه جمعی از خبرنگاران کشور در کنفرانس ملی موازین اخلاقی ژورنالیسم در کابل شرکت کرده و آن را به تصویب رساندند.
و حالا هم به پایان گزارش‌های خبری این ساعت از رادیو آزادی رسیدیم. در کمتر از نیم ساعت دیگر که از این برنامه باقی مانده برنامه فکر نو را به شما داریم، اما فراموش نکنید که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در از ساعت 1 برنامه‌های سرود و سخن را خواهید شنید، برنامه‌ای که البته همزمان با سرود و سخن برنامه مجله آزادی را هم با شما داریم، مجله‌ای که به مسائل فرهنگی، هنری و ادبی اختصاص یافته.
فکر نو با جوانان.
The
سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به یک دیگر از برنامه های فکر نو با جوانان. در این برنامه که به ولایت بلخ اختصاص یافته، میزبانتان من مجیب رحمان حبیب‌زاده هستم. دوست عزیز، برنامه موضوعش در مورد به افزایش میزان بیکاری و نبود زمینه کار برای جوانان در افغانستان است و بخصوص ما در ولایت بلخ صحبت های با دوستای حاضر در بحث، هر یک نبی رفعت، خانم فرشته حبیب و آقای ادیب قیاسی در برنامه خواهیم داشت. اما قبل از اون میریم چند صدا و چند نظر از افرادی که همه روزه جهت دریافت کار به شهر و بازار مزار شریف می آیند، اما با گذشت هفته ها و روزها این زمینی کار برشان مساعد نمیشه. صدای از اینا رو میشنویم، باز هم برمی گردیم.
گل احمد رتالی کشنده، دو هفته یک هفته کل کار دست بیاید، در بدر هستیم، خاک بسر هستیم، چی رقم کنیم؟ بسیار بدهیم دو ساعت، دو ساعت چی میشه روزگار دارده؟ دولت ما دو کار بار بچودن، دولت ما دو بیتبین، مرد کاریست دیگه ما.
اسم ما سرگل باشنده شهر مزار شریف، اینم اینجا یک ماست، دو ماست که میایم برای در روز کار نرفتیم. این دولت برادر چی رقم دولت است؟ یک شرکت جور نمیکنه، یک چیز نمیکنه. این برادر غیر ما رفتیم رای دادیم که ما آرامی میشه، آرامی میشه، کار پیدا میشه. این ما ایتو میکنیم، ایتو میکنیم، با این سرکار را برای تان جور میکنیم. اینجا میایم ما برادر گوشنه و توشنه پس خیسته میریم، هفته یک روز دو روز در کار نمیریم برادر، اونم میریم برادر. وقتی که میریم در مندهی میریزیم برادر، نیست بیشن قرض سودا دکان قرض میگیریم، ما خانه میریم. یک مردکار 300 روپا اینجا 1500 روپا میتا، روزم دراز هفته و چی در سکو برادر، برق نیست دیگه، نیست برادر، هاو نیست، در پیش برشنای برق میریم. اگه لالا یعنی که پیسه بیتی بری ما دا میری اسناد تا جور میکنیم، میگه نه که پیسه بیار، حدیثی بیکاری ما پیسه رو بگیریم، کار کنیم، پیسه نداریم، چی رقم کسی پرسان نمیکنه، بازخواست نمیکنه. ما مردمه که حدیثی بیکاری محتاط شدیم، برادرم چار برادرم دمی درازه بلخ، هر چارش محتاط است، هیچ هر چی که تدامی میکنم کسی بازخواست نمیکنه. برادر اینه رقم ما چی میکنم؟ والله بیا پاشاک شد آرامی میشه. دولت آباد میریم تمام روز جنگ است، قشلاق ما مردم دولت آباد است، همونجا رفته نمیتونیم. بلخ میریم برادر، حالا تایراکو این در کجا رسید؟ دوج خود رسید. باز میگه ای چیزی آرام است، بوته آرام است. خب بوته آرام است خانم، خاطر بیکاری رو نمو کار را میکنه که یک چند رو به پول دادیستی ما بایا اینجا سری چاک ما میمیم دیستی ما زیر گوشی ما میشنیم تا بگار خیسته میریم. باز چی کنه دیگه؟ مجبور دیگه افغانستان رو اله کنیم بریم دیگه.
ولسوالی چهار بلک دارای 105 قرض، در 105 قرض فیصدی ما بر شما گفتم میتونم که 70 فیصد از یا تحصیل کرده هستن. تا هنوز از 70 فیصد از این 20 فیصد دوائر دولتی کار نمیکنن، مشغول کشت و زراعت هستن. آیا یک تحصیل کرده؟ آیا کسایی که لیسانس هستن؟ آیا کسایی که 14 پاس هستن؟ یا چی از ایرا داره که برن دهقانی کنن، برن کشت و زراعت پیشه کنن؟ اینا زمینه کار برشان مساعد نیست. یک ولسوالی دورافتیده هستن، دولت اصلا در ولسوالی چهارملک هیچ تعدیدی نظر ندارن.
حقا دا اوس مغه کسان نست پغه چوکوسی دی وطن لاسونه په وینو سره دی ولید موږ زوانان ټول 14 پاسان 16 پاسان ټول ایران ته دی په دلار مړه روان دی، بل وطن کې خدمت کوي بی جا. ترکیه تا ولاړ تر ان کاناډا او سویس خو ورسیدل. موږ دا دولت غواړو چې نور خاص توجه وسی افغانستان خلکو ته، نو موږ دا دولت غواړو چې خاص او صادقانه ځوانان ته خدمت وکړي.
بیکار هستیم، به ما یک توجه صورت نگرفته. هیچ ریاست از معارف گرفته، ریاست سیاحت عمر، ریاست تمام ریاست که در مزار شریف وجود داره، هیچ کمک هیچ کاری را در مقابل ولسوالی چهارملک انجام نداده.
صداها را شنیدین، شهروندان شهر مزار شریف و باشنده های مناطق مختلف ولسوالی های مختلف ولایت بلخ بودند که در رابطه با افزایش میزان بیکاری در شهر مزار شریف ولایت بلخ ابراز نگرانی کردند و از دولت خواستند تا زمینه اشتغال و زمینه کار برای از اینا مساعد بسازند و اکثر از این افراد هم باسواد هستند، کسایی که در حالت بیکاری به سر میبرند. و حال میپردازیم به ادامه برنامه خود با مهمانان عزیز خود. در آغاز میخوایم از آقای رفعت بپرسم که کدام عامل سبب افزایش بیکاری در میان جامعه ما شده و خصوصاً عمدتاً عواملش اگر اشاره داشته باشین که چرا و تا به حال چرا دولت نتونسته تا زمینه کار برای جوانان مهیا بسازه.
تشکر از شما. و راجع به بیکاری، افزایش بیکاری در افغانستان به اوج خود رسیده که تقریبا 40% افراد جامعه افغانستان بیکار هستند و علت اصلی بیکاری است که دولت یک پلان، یک پلان دقیق نداشته راجع به می بیکاری بودنشان و دیگه از دست بیکاری مردم میره، از دستی که بیکار هستن میرن با مخالفین میپیوندند و اینمی باعث میشه که دست به قتل بزنن، دوزی بزنن، فساد بزنن، امنیت شهر یا امنیت شهر مزار شریف به خصوص مواجه بسازه. بیکاری چون در جهانی تو کشور نیست که بیکار نداشته باشد، در اکثر کشورها بیکاری زیاد است، خصوصا در افغانستان بیخی زیاد هستند و در کشورهای رو به انکشاف یافته یا پیشرفت وقتی که معضل بیکاریشان بسیار زیاد میشه و راجع به یک پلان دقیق دارن و میتونن که از این بحران بیکاری خود اونو جلوگیری کنه، افراد خود با بعضی از آموزش های حرفه‌ای یا مسلکی در ضمن از این که یا پنتون میخوانن و آموزش های مسلکی مصروف هستن و وادار بالاخره اونا را میتونه که دولتشان یک زمینه کاری را برایشان فراهم بسازه.
به موضوع خیلی اساس اشاره داشتن که مساعد ساختن زمینه آموزش های حرفه‌ای سبب از این میشه تا زمینه اشتغال و کار برای اینا بیشتر شود. عمدتاً عوامل از این که در افغانستان چرا نسبت به کشورهای دیگه بیکاری افزایش یافته چی است؟ چرا
راجع به سوال شما بگویم که بازم براتون میگم که دولت راجع به البته حکومت وحدت ملی کدام پروگرام خاصه یا پلان خاصه نداره، یک پروگرام خاص نداره. خلاص براتون بگویم که راجع به افراد بیکار یا پلان دقیق داشته باشن، پلان دقیق ندارن و از طرف جامعه بین المللی خیلی کمک شده و راجع به افراد بیکار و در این مسئله دولت امو اشخاصی که به حساب بلند رتبه هستن و اونمو پولی که کمک میشن از طرف جامعه جهانی جای دقیق نمیخوره و نمیرس رسد تا که یک پروژه به دست بگیره و پروژه را پیش ببره و افراد بیکار کمتر شد.
سپاس از شما، تشکر از شما آقای رفعت. برمیگردیم به خانم حبیب. خانم حبیب، اگر شما بگویید در اواخر همچنان علاوه بر اینکه مردان برشان زمینی اشتغال نیست، اینا فرصت های کاری برشان مساعد نشده، دولت توجه خاص نداشته، شکایت از خانم ها هم وجود داره در نقاط مختلف افغانستان، بخصوص در ولایت بلخ. دی اواخر ما نظریات از شمار کسایی را داشتیم که در گذشته مصروف کار بودن اما فعلا در اثر بعض از مشکلات و یا بعض از چالش هایی که در اجتماع وجود داره اینا بیکار شدن. عمدتاً چالش هایی که اینا را از کار دور ساختن چی است و چقدر دولت تانسته ای زمینه برشان مساعد بسازه که اینا مصروف کار باشه؟
با عرض سلام خدمت شما دوستای عزیز، در جامعه امروزی جوانان مخصوصا دختر خانم ها بسیار زیاد بیکار هستن یا یکی از فاکولته فارغ میشن دنبال کار میباشن و یا یکی جای مناسب نیست و اگر جای مناسب هم باشه ضرب واسطه و رشوت و بعض گپای دیگه فساد اداری اینا نمیتونن به کار استخدام شون و این خود از این باعث از این میشه که می علاقه مندی جوانان روز به روز کاهش پیدا کنه و می باعث است که بیکاری سطح افزایش پیدا میکنه.
از دید شما دولت چقدر تانسته برای خانم ها زمینه کار مساعد بسازه؟ آیا این کار کرده دولت برای شما قناعت بخش بوده به صفت یک بانی که در اجتماع فعالیت داره؟
به نظر من خود دولت کدام کار خاص نکرده در بخش بانوان که بتونن اینا کار کنن، نگه توجه لازم داشته باشه. ما از دولت خواهش داریم که هرچی بیشتر دیگر اقدام کنن و بتونن جوانان به کار گماشته شوند.
سپاس از شما خانم حبیب. برمیگردیم با آقای خیاسی. عمدتاً جوانانی که مصروف کار هستند گفته میشه که مصروف کارهای شخصی هستند و پولی که دارن روی پول سرمایه گذاری میکنن. در اواخر سطح از این سرمایه گذاری ها بنابر عوامل کاهش یافته در مزار شریف، شما هم معلوماتی که ما دارم مصروف کارهای شخصی بودن، چه عامل سبب شد که جوانان بیشتر از این کارها هم دست بردار شده و رو به فرار بگذارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه دوستا، در قسمت اول باید بگیم که دولت نتوانست نرخ اسعار را حفظ بکنه و همچنان ما تمام محصولاتی که مردم افغانستان و خصوصا مزار شریف استفاده میکنه کلش وارداتی است. ما از خود چیزی مثلا تولید نداریم، یعنی متکی به بازار خارج می باشیم و وارداتی است جمله. در قسمت از این که دولت چطور نتوانسته که مثلا مسئله کار را
برای جوانا اشتغال زایی بکنه. ای که دولت افغانستان در جریان حکومت‌های گذشته در دو دور حکومت آقای کرزی ما پول‌های زیاد را از دونرهای خارجی دریافت نمودیم که این پولا به مثلا روی کار مصرف شد یا به بنیادسازی و زیرساخت برای افغانستان نشد که زمینه اشتغال برای جوانا ایجاد کنه، مثلا ساخت کدام فابریکه نشد یا مثلا ساخت تولید کدام بند برق یا مثلا کار نشده که خود افغانستان با پای خود استاد شود. کاری که شده تماما روی کار بوده، فقط زودگذر کارهای اشتغال زایی با مثلا با مدت‌های کم بوده.
میخوام باز هم به این مسئله تمرکز داشته باشم که چرا سرمایه‌گذاری‌های شخصی کاهش پیدا کرده نسبت به گذشته؟ عواملش نامی است یا کدام مسائل دیگه هم است؟
یگانه عاملی که میتونه تجارت در اون موقعیت یا در اون منطقه جغرافیایی رشد کنه امنیت است. تا وقتی که یک تاجر امن خود احساس نکنه، به هیچ وجه او خود پول خود از سرمایه‌گذاری به یک چیز نمی کنه، به خاطر از اینکه در اواخر در سمت شمال نسبت ناامنیایی که به وجود آمد، بسیاری از جوانان حراس از این داشتن که خدای نخواسته زمانهای سابق مثلا تکرار نشه یا پولشان چور نشه یا خودشان امنیت خودشان در خطر نباشه یا اختطاف نشن. این بعض مسائل دیگه.
و خود شما هم مصروف کار شخصی بودین، در کنار از اگر بگوین که شما چرا دست برداشتین از کارتون؟
خب من خودم هم دکان لباس فروشی داشتم در بخش لباس آماده. دیگه ای که من به خاطر از این دست بردار شدم، چون از یک طرف تورم پولی بسیار زیاد شده بود، ما جنسی که مثلا به دلار می خریدیم بسیار قیمت تمام می شد برای ما، پس که می فروختیم بسیار به فایده نو چیزی یا حتی که فایده نمی کرد، به خاطر تورم پولی ما دست بردار شدیم.
و فعلا با سرنوشت گنگ به سر می برین، تقاضایتان من حیث یک جوانی که مصروف کار شخصی بودین و بنابر بحران اقتصادی که دولت نتونست را کنترل بکنه، شما هم از کارتان دست بردار شدین، بالاخره چی تقاضا دارین؟
تقاضای تمام جوانا این است که دولت باید بنیادسازی کنه، ای که زیربنای زیرساخت یک کشور بسازه،
یعنی کارهای بنیادی یا اساسی انجام بده که بتونه زمینه کار برای اکثر از مردم در اجتماع مسائل رسونه.
بله، در نخست ما میتونیم بگوییم که مثلا دولت باید در فاکتور زراعت خیلی متوجه باشه که زراعت در اقتصاد کشور بسیار رول داره، همچنان میتونه فابریکه های بسازه، فابریکه های مثلا تولیداتی که خود افغانستان و پای خود استاد شود.
ممنون شما آقای غیاسی. برمیگردیم به آقای رفعت، اگر شما هم نظریاتی در رابطه داشته باشین که چرا بیشتر جوانان رو به خارج میارن و از سرمایه‌ای را که نا با خود انتقال میده خیلی سرمایه انگفت است، فکر نمیکنه اگر این پول در خود افغانستان سرمایه گذاری شوه چقدر برای بهبود اقتصاد افغانستان و اشتغال زایی برای جوانان مفید و مؤثر خواهد بود؟
راجع به سوالی که شما اطما کردین ایرا برتان بگویم، خیلی جوانای ما که هستن تحصیل کرده هستن، از 14 یا لسانس فارغ میشن و از دست بیکاری ای که دولت برای ازیا زمینه کار فراهم نمیتونه و در بعض از شبهات یکان پوستی که اعلان میشه برشان میگه که بیاین امتحان بتین، وقتی که آماده به امتحان میشن او افراد جلب میشه در او پوستا که واسطه داشته باشه و بنابراین امی نمیتونه او اشخاصی که اونمو توانایی و قدرتش که داره با اونمو پوست بر اونمو به توادار بسازه.
شما پیش ازی چقدر آرزومند ازی بودن که زمینه کار دولت که تازه تشکیل شد برای شما جوانان مساعد بسازه؟
پس از تحول جدید در کشور که فکر میشد که باید حکومت وحدت ملی و ایجاد فابریکه ها و یا پروژه ها که باید یا زیر دست داشتن باید بسازن و متاسفانه مسئله بیکاری هنوز هم افزایش یافته و راهای حل برای ازی یعنی برعکس شد، بیکاری زیاد شد، ازی که برای ازی پروژه ها بسازه کار برای ازی پیدا کنه و مسئلهش برعکس شد، یعنی بیکاری افزایش یافتری رسه و اینمی باعث شده که دولت یک استراتژی یک پلان درست در او عرصه نداشته و پولایی که می آمد بخاطر کمک یک پروژه که بخاطر پروژه بازسازی شوه با او جایش نخورد، یعنی مصرف نشد.
تشکر از شما آقای رفعت. برمیگردیم به خانم عبیب. ببینن تقاضای خانم ها چی است؟ بیشتر در کدام بخش بهشون زمینه کار مستعد شده؟
به نظر من هر شخصی که نظر به مرشدیش خود تحصیل کرده باید در اون بخش بر کار داده شده، چون در اون بخش تجربه حاصل کرده و تحصیل کرده و میفهمه، این بهتر است. چون زمانی که یک شخصی که غیر مسئول باشه یا خلاف رشته بیاد و بخش کار کنه، او یک مدت زمان را میگیره تا او بتونه در اون کار وارد شه و یاد بگیره. پس به نظر من هر کس میگم یک مثل از کار به اهل کار سپرده شد و اما قسم هر کسی که از پنزه فارغ شده نظر به مو برش کار داده شد و بهتر خوبتر میتونه باشه.
فکر نمیکنین اکثریت از جمعیت افغانستان را افراد بیسواد تشکیل میده؟ بر از اینا دولت باید چی کنه زمینه های مساعد بسازه؟
بر از اینا باید فابریکای تولیدی، میتونه فابریکای تولیدی در هر بخش باشه، چون در اونجا امیک اشخاصی که سواد ندارن میتونن کار کنن. مثلا فابریکه تولیدی قالین باشه یا ای که فابریکه خیاطی، اینا میتونن چون اشخاص بی سواد هستن میتونن در این بخش کار کنن، خوبتر هم باشه.
ایجاد این فابریکا چقدر میتونن روی افزایش میزان سرمایه دولتی در افغانستان، اگر این فابریکا دولتی ایجاد شوه، رول مثبت را بازی بکنه و چقدر میتونه دولت با حمایت متشبثین خصوصی این زمینه را برای اینا مساعد بسازه؟
در این بخش میتونه دولت فابریکا تاسیس کنه. وقت زمانی که این فابریکا تخصیص کرد میتونه این سطح عواید دولت هم بالا بره و همچنان در پلوی دولت باید مؤسسات خصوصی یا فابریکات خصوصی هم نقش مهمی داره.
سپاس از شما، تشکر. برمیگردیم با آقای خیاسی. شما در رشته حقوق تحصیل کردید، اگر به این روی بحث حقوقی بپردازید، در واقع کسایی که مصروف کار هستند در ادارات دولتی و غیر دولتی در افغانستان، چقدر همو حقوق اداره اینا رعایت شده و چقدر همو پرنسیپ هایی که باید در قانون کار گنجانیده شده روی زو عمل صورت گرفته؟
در افغانستان بدبختانه قانون کار هیچ وقت تطبیق نشده، به خاطر از اینکه مثلا کسی میخواد که با یک چوکی مثلا گماشته شود، او مجبور است که یا پول بپردازه، قیمت از چوکی بپردازه، یا کسی واسطه داشته باشه، وزیر یا وکیل پارلمان کور با او چوکی بگماره. دیگه ای که در قسمت عملی شدن قانون کار در افغانستان تا اندازه مفید نبودم، یعنی چیزی نبوده که رضایت بخش باشه که قانون کار او انداز در افغانستان تطبیق شده باشه.
منظورتون جنبه تطبیقیش قناعت بخش نبوده یا خود قانون کار؟
قانون کار اصلا قناعت بخش از خودش، ولی جنبه تطبیقیش عملی نداشته. ما از دولت خواهان ازی هستیم که قانون باید تطبیق بکنن، چی وزیر است، چی وکیل است، مثلا چی والی است، باید بالاش قانون تطبیق شوه. وقتی که یک شخص در کار گماشته میشه، از وکیل تا وزیر از حقوق و مکلفیت های مساوی در برابر قانون کار برخوردار هستند. ما میخواییم کمی در کلام تبعیض در بین کارمندا وجود نداشته باشه.
منظورتانی بود آقای قیاسی در راستای تطبیق قانون باید تبعیض صورت نگیره و بالای همه یکسان تطبیق شوه و مزایا و مکافات و مجازات یکسان باشه. تشکر از شما. برمیگردیم با آقای رفعت. باز هم آقای رفعت، اگر شما روی افزایش معضل بیکاری پیشنهاداتی اگر دارین و یا هم توضیحات دارین، ما در خدمت شما هست. و سوالی است که در این اواخر چرا بیشتر جوانان از دولت ناراضی هستند، با وجودی که دولت تلاش میکنه زمینه کار برش مساعد بسازه اما نتونسته؟
اگر ما در روی شار برایم ببینیم که در هر چرایی تعدادی از افراد تجمع دارن، بیکار هستن، شاید صدها تن هم زیاد باشن، و اگر یک نفر بره که جب یک کارگر کار داره، میبینه که اونمو ست هاتن کلش بالای نمی یک نفر تجمع میکنه، و در ضمن در حالی که برازی یک نفر کارگر کار است و بیشتر چی کنه، چون ضرورت به یک نفر دارد. و اینمی شاید خیلی هاش تحصیل کرده هستن، با سواد هستن، و اینمی خواهش خود از دولت اینمی است که افرادی که مثلا لیسانس یا چارده پاس فارغ میشد از پانتونا یا از موسسات و طبق اونمود امتحانی که در اونمونجا در اون عرصه گرفته میشه، اونمون کسی که اونمونجا اونو استعدادش داره باید اونمون اشخاص در اونمون شعبه یا در اونمون اداره کار کنه، اونمون افراد بگیره، و این کسی که واسطه داره یا چیز داره اونا بیشتر پیش قدم می باشد در این عرصه. از دولت امیر می خواهیم که بالای از این بسیار فوکس کند، توجه خاص داشته باشد.
ممنون شما. چقدر افزایش بیکاری در افغانستان سبب می شود که تا پیوستن جوانان بیشتر به مخالفین شود؟ اشاره شد قبل از طرف دوستا و در راستای افزایش اونم چقدر تاثیرات منفی را میگذاره؟
تاثیرات بسیار زیاد میکنه، چون زمانی که یک فرد بیکار شد از طرف مخالفین برازی پیشنهاد میشه، پیشنهاد یعنی برازی پیشنهاد میکنن که پول زیاد میپردازیم و همی باعث میشه چون او ضرورت به پول داره و مجبور میشه که برادم کار و به صف مخالفین بپیونده.
بازم تشکر از شما. اگر پیشنهادات خاصی در راستای مسائل ساختن زمینه کار برای دولت دارین که چیکار کرده باید صورت بگیره، ما در خدمت شما هستیم.
تقاضای ما این است که خود دولت بتونه فابریکات تولیدی احداث کنه یا جور کنه و در پهلوی ازی دیگه اینا بتونن در بین خود جور بیاین، از کشمکش‌های داخلی خود اینا دست بکشن و دیگه تاجران هم میتونه در اینجا نقش داشته باشه، به این سرمایه گذاری کنن. پس همین کار باعث میشه که سطح بیکاری کاهش پیدا کنه.
ممنون شما. سپاس از شما. پر بگردیم با آقای قیاسی. به عنوان آخرین سوال از شما میپرسم آقای قیاسی که چرا دولت گذشته و دولت فعلی در راستای مسائل ساختن زمینی کار برای جوانان موفق نبوده و این سبب ازی شده تا ناامنی ها به اوج خود برسه؟
ما میتونیم اینو بگوییم که دولت گذشته، حکومت آقای کرزی، نتوانسته که همبستگی در بین خود اقوام افغانستان حفظ بکنه و همچنان یک وحدتی که باید میان اما اقوام افغانستان که باید می بود نبود. کشمکش ها سیاسی، زدوبند های روی چوکی های وزارتخانه ها و همچنان امتیاز طلبی بعض حزب‌های سیاسی به خاطر به قدرت رسیدن یا به منفعت شخصی خودشان، اینا هم عوامل است که باعث شده دولت نتوانه برنامه‌ش تطبیق بکنه و یا برنامه که داشت نتوانه است که موفق شود. و دیگه ای که با از دولت میخواییم بعد از این امیزاد و بندهای سیاسی را کنار بگذارن، اتحاد اتفاق باشیم. تا وقتی که ما و شما و دولت اتحاد اتفاق همبستگی نداشته باشه، هیچ وقت به مقصد نمیرسیم و همیشه وقت دشمن بالای ما و شما کامیاب میباشه. تشکر از شما.
من هم تشکر میکنم از حضور شما دوستان در برنامه.